سلام و شب بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گفتگوهای روز گذشته مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای بازگشایی دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافته. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شده است، مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقام‌های پاکستانی گفتگو شده، اما آنها در مورد حل همه مسائل و توافق نرسیدند. به این دلیل برای ششمین روز گذرگاه تورخم برای رفت آمد بسته مانده. به تاریخ 6 سپتامبر پس از درگیری میان دو طرف این گذرگاه برای رفت آمد مسدود شد. مقام‌های دولتی بلوچستان میگویند که 60 افغان را به تام عمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. جان محمد اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این افراد در دو روز گذشته در قلعه عبدالله و بشین بازداشت شدند. او گفته که برای اولین بار در 5 سال گذشته چنین عملیات بزرگ انجام شده که تیان 11 کیلوگرم چرس و 16 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده. اردوی پاکستان ادعا کرده که 7 جنگجوی گروه تحریک طالبان پاکستان را در چترال کشته. بخش روابط عمومی اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفته که در درگیری های جدید که در منطقه ارسون رخ داده 6 جنگجوی دیگر شدیداً زخمی هم شدند. پیش از این گروه تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه که به رسانه ها ارسال کرده راکت پراگنی را بر قرارگاه اردو در ارسون ادعا کرده و گفته که در نتیجه آن وسایل اردو را از بین بردن. ادعای در دو طرف را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. جنگ و درگیری از پنجشنبه گذشته در چترال ادامه دارد. و عملیات جستجو برای یافتن 6 فوتبالر رابده شده در ایالت بلوچستان و پاکستان همچنان ادامه دارد تا هنوز محل نگهداری این افراد مشخص نشده. خبرگزاری فرانسه به نقل از سرفراز بوکتی وزیر داخلی موقت پاکستان گفته که از همه امکانات موجود برای یافتن این بازیکنان استفاده شده است. این 6 فوتبالر که گفته می شود بلوچ‌های منطقه سنگسیلا هستند، شنبه گذشته زمانی که برای یک مسابقه فوتبال محلی می رفتند رابوده شدند. تا کنون انگیزه رابوده شدن این فوتبالر را مشخص نیست و هیچ گروه مسئولیت آن را با عهده نگرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که برنامه این حق من است را میزبانی میکند.
این حق من است، برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی از زنان میپردازد.
سلام و خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. 22 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر خاک آمریکا گذشت. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 تروریست که همه عضویت شبکه القاعده را داشتند 4 طیاره را از 3 میدان هوایی آمریکا را بودند. با 2 طیاره برج‌های تجارت جهانی را در قلب شهر نیویورک هدف قرار دادند و 1 طیاره را به پنتاگون ساختمان وزارت دفاع آمریکا زدند. طیاره 4 هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. ایالات متحده در یک چشم به هم زدن در عرض کمتر از 1.5 ساعت بزرگترین حملات تروریستی را در تاریخ معاصر این کشور تجربه کرد. حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند که بیشترینشان غیر نظامیان بودند. شبکه القاعده که در آن هنگام در پناه طالبان در افغانستان قرار داشت مسئول حملات دانسته شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به طالبان ضرب الاجل تعیین کرد که بن لادن و مسئولان حملات 11 سپتامبر را به واشنگتن بسپارند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفت. در 7 اکتبر سال 2001 هنگامی که کمتر از 1 ماه از حملات مرگبار بر خاک آمریکا گذشت، ایالات متحده عملیات سنگین را علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد. در حملات آمریکا ولایت‌ها به صورت پیهم سقوط کردند و در نهایت با گذشت 2 ماه و 2 روز از حملات 11 سپتامبر کابل در 13 نوامبر سال 2001 سقوط کرد و رژیم نخست طالبان سرنگون شد. سپس کنفرانس بن، ایجاد حکومت موقت و انتقالی، در نهایت 4 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری و در کنار این چند مرتبه انتخابات شورای ملی در افغانستان برگزار شد. زنان و دختران به حقوقشان دست یافتند. افغانستان صاحب اردو پلیس ملی منظم شد که در حمایت آمریکا و متحدانش قرار داشتند. زنان در سطوح مختلف فعال شدند، از بخش‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا آموزش، اقتصاد، هنر، ورزش و فعالیت‌های عمومی. بیش از 20% نیروی کاری افغانستان را در نظام‌های جمهوری زنان و دختران تشکیل می‌دادند. افغانستان در واقع وارد دوره نوین از تجربه دموکراسی شد، اما این دموکراسی نوپا دیر نپایید و اکنون وضعیت تغییر کرده. با سقوط رژیم جمهوری بخش بزرگ از دستاوردها در افغانستان به ویژه برای زنان از دست رفته. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان در قدرت هستند، به زنان و دختران اجازه کار و آموزش داده نمی شود. هیچ گونه مشارکت سیاسی از زنان در حکومت طالبان وجود ندارد و بر رفتن زنان به پارک‌ها، حمام‌ها، تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی آنها محدودیت جدی وضع شده. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که آیا افغانستان در همان جایگاه قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ همه زنان در خانه و هیچ زمینه برای کار آموزش نیست؟ همه دستاوردها چرا در یک چشم به هم زدن از دست رفت؟ کیها مسئولند و کیها غفلت کردند؟ جایگاه زن در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ در نهایت چرا بهای این همه ناهنجاری ها را مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران بپردازند؟ در همه این موارد بحث می کنیم در برنامه این هفته حق من. از رادیو آزادی 3 مهمان با ما و شما هستند: مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، هدا خموش از فعالان حقوق بانوان که عرزگاه در نشست‌های بین المللی از بانوان افغان نمایندگی کرده، و مسعوده کوهستانی از فعالان امور زنان که برای حقوق بانوان در افغانستان صدا بلند کرده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. بانو مونسه مبارز، نخست با شما. حملات امریکا و سرنگونی رژیم نخست طالبان چیها را به امراه داشت؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مخاطبین برنامه و همچنان خدمت میمانایی که در بس تشریف دارن. البته در شکی نیست که حادثه 11 سپتامبر اتفاق تلخی است که از لحاظ انسانی ما چنین حادثه در هر گوشه از جهان که اتفاق بفته، ما ایس انزجار انسان ها را در هر گوشه از کره خاکی به همراه داره. ما به عنوان شهروندان افغانستان که قربانی شده سیاست های آمریکا و طالب هستیم، به ایس یک انسان حمله 11 سپتامبر که 2800 آمریکایی در یک روز در قلب آمریکا دفن خاک شدن را محکوم میکنیم و یک حادثه تلخ است. اما روی هم رفته حادثه 11 سپتامبر تبعات منفیش را بیشتر بر افغانستان گذاشت. البته تبعات مثبت منفی که ما بیشتر منفیش را باز در این روزگار میتونیم که تجربه بکنیم.
تشکر. بله،
حمله 11 سپتامبر که توسط شبکه القاعده با همکاری گروه طالب پارتنر و پارتنر سیاسی آمریکا امروز هستند اتفاق افتید، ولی این حمله سببی از این شد که یک بار دیگه سرنوشت طالبان در افغانستان معکوس شود و ایالات متحده آمریکا متوجه شود. هشداری را که قهرمان ملی افغانستان نشان داده بود که تروریسم یک پدیده جهانی است، بعد متوجه شدن که واقعا تروریسم یک پدیده جهانی است. وگرنه همون 22 سال قبل هم مثل امروز آمریکا افغانستان را به باد فراموشی سپاری داشته بود و هر آنچه که در افغانستان اتفاق میفتید بی تفاوت بود برشان. اما این حادثه سببی از این شد که آمریکا یک بار دیگر تحت هر نامی بر افغانستان حضور پیدا بکنه و به عنوان این که از دموکراسی، هنجارهای دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان حمایت میکنه و طالب یک پدیده تروریستی هست، تروریسم یک پدیده بین‌المللی است، در افغانستان حضور برسانند. 20 سال دقیقاً 20 سال حضورشان ابعاد مثبت خود را داشت، ولی توقع چنین نبود که یک ابرقدرت و یک قدرت هژمونی در افغانستان ماموریتش را چی از لحاظ انسانی چی از لحاظ سیاسی خیلی شرمسارانه و این گونه به پایین برسانه که حتی تروریستی را که 22 سال قبل مردم آمریکا را هدف قرار داده بود و 20 سال قبل مردم مردم افغانستان قربانی سیاست های جاهلانه خود کرده بود، یک بار دیگه بیاید پارتنر استراتژیک سیاسی ایالات متحده آمریکا در افغانستان و در منطقه شود. بعد اگر فرصت بود به احوال مثبتش میپردازم.
بله. حضور بانو مبارز، ما برنامه را طور دستبندی میکنیم که در بخش اول روی دستاوردها و فرصتهایی که ایجاد شد در افغانستان تلاش میکنیم بحث بکنیم، و بدون شک اگر ملاحظات شما داشته باشین یا سایر مهمانا با ما شریک بسازین، و همچنان در مورد از این که چرا چنین شد و همه دستاوردها خیلی در یک چشم به هم زدن نابود شد تقریبا، در این مورد هم در بخش دوم برنامه بحث خواهیم کرد. برمیگردم به شما بانو مونسا مبارز، و تماس ما با مسعوده کوهستانی هم که از فعالان امور زنان هستند برقرار شده. بانو کوهستانی، خوش آمدید. ایالات متحده با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، وارد یک میدان جنگ، سپس یک دوره تازه از تجربه دموکراسی در افغانستان به میان آمد. زنان در او 20 سال چه ها را به دست آوردند؟
درود میخوام سال شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزی برنامه. دقیقا سوالی را که شما کردید، من فقط یک اشاره میرسانم، بعد از اون باز روی این سوال شما بس میکنم. در سال آخرای 2019 بود که یک مناظره بود در سفارت امریکا که خلیلزاد اونجا بود، من هم یکی از اشتراک کننده های از اون مناظره بودم که سوال مایی بود از خلیلزاد که یعنی تا هنوز هم تروریست در افغانستان حضور داره و علناً فعالیت میکنه، یعنی شما ای کارتان درست نیست که افغانستان را ترک میکنین. با مو خنده های تمسخرآمیز و مسخرآمیزی که داشت داره بر ما گفت که ما ماموریت ما فقط القاعده بود، ما القاعده را نابود کردیم و هی بس افغان هاست که افغان ها بین هم بشینن و بس و گفتگو کنن، که متاسفانه یک گپش هم در امو آذر هم دروغ کم نبود، چون خود نماینده القاعده که در زندان گوانتانامو مهمان از اینا بود حیات بود، اونا را هیچ اصلا چیزی نکرده بودن، کدام عکس العمل را بر از اونا نشان ندادن، که بدبختانه اونا را چاق کردن و اژدها به مردم افغانستان توفه روان کردن. میاییم در رابطه بعد دستاوردهایی که مردم افغانستان به خصوص زنها در 20 سال در بین 20 سال تمثیل دموکراسی که داشتن. از فعالیت های نهادهای بین المللی نمیگذاریم که ما هم جز مو کارمندایی بودیم که به خاطر سطح آگاهی در افغانستان شخصا کار میکردم، تلاش میکردیم، حتی جمعه ها رخصتی ها را ما کار میکردیم به خاطر از اینکه بتانیم تغییرات مثبت را در جامعه خود ببار بیاریم. یکی تلاش ما بود و با همکاری مالی، البته اندکی که من حیث یک کارمند ما ماش میگرفتیم و میرفتیم ادای وظیفه میکردیم. و دیگه تأثیرات مهاجرت ها بود که مردم از افغانستان و پاکستان رفته بودن و ایران رفته بودن، و یک اندازه تمثیل صلح اگر نبود تمثیل امیدواری به این بود که میتونیم ما زندگی خود را تغییر بدیم و به پیشرفت و ترقی بریم. به این شکل هجوم مردم از شهرها گرفته تا روستاها تمامشان برای معارف هجوم خیلی بیشتر داشتن، که حتی بیشتر مقامات میگفتن که یعنی از توقع بلندتر است، گنجایش از این دولت افغانستان نداره که بتانه قدر مسئولین در دانشگاه جا به جا بکنه و بالاخره اینا وقتی که فارغ میشن شامل کار اینا شون، یعنی خیلی بیشتر بود از نگاه تحصیلی. دستاورد بسیار بسیار عالی داشتیم، بخصوص زنا که من در بحثای قبلی هم یادآور شدم. زنا کسایی بودن که یا دختر خانما اگر از طرف خانواده حمایت مالی نمیشدن، خودشان با مو مهارتایی را که داشتن کار رو میکردن، یک مقدار پول کم و ناکم را که به دست می آوردن خرچ مصرف تحصیل خود میکردن. ما دخترایی را داشتیم که نه تنها که لسانس بودن، ماستری داشتن، دکترا داشتن، دخترایی بودن که دور از روستای خود می آمدن به شهرها به خاطر فراگیری آموزش پرورش به کورسای شخصی یا کورسای دولتی به یک شکل اینا خود را پیش برده بودن و از نگاه اقتصادی هم مردم نه تنها که در شهرها زنا انکشاف کرده بودن، ارتقا یافته بودن، چون من کسی بودم که در روستاها هم کار میکردم، بچش به خود میدیدم که خانما، من یک مثال میتونم، شاید این مثال بتانه که بر تمام زنای افغانستان شود، یک خانمی را من در یک قریه ولایت بلخ دیدم، بسیار قریه دوردست که خیلی خیلی دور بود. او یعنی در گذشته تا سال 2006 هم وقتی که خیاطی میکرد اینا شوهرش میبرد، اونمو مواد صنعتی از اینا میفروخت و برش پس مواد خام میآورد، یعنی ایش از پول خود آگاه نبود. آیست آیسته از یک از برنامه آگاهی دهی که تاثیرات خود را مانده بود، این خانم یاد گرفت که خودش بره با بازار امو مواد خود را بخره و به فروش برسانه. به می شکل یعنی در بالوی خود نه تنها که خودش راه را یافته بود و می رفت مقابله می کرد با خانواده خود، با قریه خود، یعنی حتی بعضی اوقات خنده می کرد، می فال ما که می ریم شاد یک موترزن می ریم. یعنی این قدر تغییرات بسیار بسیار خوب آمده بود و از نگاه سیاسی هم نسبت به منطقه یک مثال زنده که از پارلمان افغانستان با وجود از این که نقش سمبولیک داشتن، مگم از نگاه کمی خیلی تعداد بیشتری از خانما بود که در پارلمان کاندید بودن، وکیل پارلمان بودن، به میشکل در شورای ولایتی و آیست آیسته نظر به سعی تلاشی که زنها داشتن، دادخواهی هایی که ما میکردیم به خاطر موقف زنها در مؤسسات دولتی و غیر دولتی، زنها به موقف
خب بدون شک یک نقش خیلی تاثیرگذار داشتن. بانو کوهستانی و همه شاهد بودیم که در آغاز برنامه هم یادآور شدم که بیش از 20% نیروی کاری و در کرسی های سیاسی را زنان در افغانستان تشکیل می دادند. وزیران زن، والی های زن، خب در سطح شورای ملی و در سطح سایر نهادهای آموزشی، تحصیلی، بخش های تخصصی زنان خیلی مطرح بودند. حتی در هنر و ورزش میبینیم افغانستان تیم روبوتیکس دختران داشت، تیم فوتبال بانوان داشت و اینها همش در یک چشم زدن از دست رفت. حالا میخوایم میره از بانو مبارز بپرسم که فرصت ها در این 20 سال بر افغانستان خیلی زیاد بود، چرا از این فرصت ها به ویژه در بخش زنان استفاده نهایی صورت نگرفت؟
ممنون شما. 20 سال ما پیشترم خدمتتون تذکر دادم که یک دوره مثبت منفی در افغانستان بود، ولی برای زنها یک دوره مثبتی بود و یک فرصت خوبی بود، یک شرایط عالی در کل بر مردم افغانستان بود. ولی جای تاسفی بود که ما رهبرای سیاسی که یک آجنده و برنامه بر محور منافع ملی مردم افغانستان داشته باشند نداشتیم، که از حضور 20 ساله جامعه جهانی 46 کشور در افغانستان و ناتو یک استفاده مثبت به نفع مردم افغانستان بکنن. و یک شرایطی بود در این شکلی نیست که در سطح جهان در رابطه بین الملل کشورها دنبال منافع خود هستن و پالیسی هایشان ایجاب میکنه، اصل طبیعت و نیچر سیاست خودش ایجاب میکنه، ولی کشورهایی هم که مثل افغانستان در چنین وضعیت قرار دارن میتونن که اگر هوشیاری به خرج بدن، اگر رهبرای دلسوز میداشتن، ملت آگاه میداشتن، از این شرایط 20 سال و حضور هزاران نهاد و ناتو و کشورهای مختلف در افغانستان به نفع افغانستان استفاده مثبت میشد. متاسفانه از جایی که ما هیچ زمان یک رهبری ملی نداشتیم و یک رهبری کاریزماتیک و یک رهبری که یک تعریفی از منافع ملی، جغرافیای سیاسی و حکومت سیاسی داشته باشند که برای بنفع تمام مردم افغانستان کار بکنن نداشتیم. رهبرای ما برنامه‌هاشون در حد فرمولایشون بود، در حد قوم و قبیله‌شون بود و بیشتر از اینکه ما رهبر سیاسی خطابشون بکنم، در عمل میتونستیم تکدارای سیاسی به حساب بروند. و او دلیل بود که در 20 سال افراد تانستن که فربه شوند، افراد تانستن که
در آرامش باشن، افراد تانستن که جزی از پروسه ها باشن، افراد تانستن که به رفاه و انکشافی نسبی برسن، اما کشور به جایی نرسید به دلیل از این که این شرایط تعمی افراد حریص شد و به گونه شخصی استفاده شد و متاسفانه افغانستان دستگاه سیاسی نظام اقتصادی در یک وابستگی نامتقابل نامتقارن با جهان قرار گرفت. وابستگی به حدی شد که افغان ها از لحاظ ذهنی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنیکی احساس میکردن که آمریکا کشورهای که در جمع جامعه جهانی هستند و ناتو از افغانستان بیرون شد و روز مرگ افغان ها فرا میرسد. متاسفانه چیزی که همونطور شد، چون همه آن چیزی آورده شده بود بر اساس واقعیت های افغانستان و با بافت های افغانستان وفق داده نشده بود. فرصت خوبی بود، بله، از لحاظ این که زنها در ساختار سیاسی حضور رساندن، یک دموکراسی نیمه نیمبند نوپا را در افغانستان تمثیل کردن در پارلمان، در انتخابات و در همچنان دستگاه عدلی و قضایی و این ترتیب در ساختار کابینه حضور داشتن. فرصت خوبی بود از لحاظ ارتقای ظرفیت سرمایه گذاری هایی شد و همچنان پروژه های انکشافی اقتصادی زراعتی تطبیق شد. زنان بخشی از روند توسعه و انکشاف بودند. البته این فرصت های خوبی بود، ولی اگر ما بگیم که چرا به یک بارگی همه چیز در یک چشم به هم زدن رفت، و دلیل این بود این تغییرات و تحولات در از لحاظ شکلی در سطح جامعه به وجود آمده بود، بیس و اساس در بافتای سنتی جامعه افغانستان نداشت. از طرف دیگه هم افغانستان از جمله کشورهایی است که ثبات سیاسی نداره و ثبات و عدم ثبات سیاسی در افغانستان کشورهای همسایه منطقه و خصوصا بر قدرت‌هایی که بله. افغانستان مورد رقابت‌هایشان قرار دادن بر اساس عملکردی از اونها رقم می‌خوره. به همون دلیل بود که 20 سال آمریکا آمد حضور رسان تامین امنیت کرد، اسرع بعدش گرفت انکشاف توسعه را آورد، باز وقتی که منافعشان ایجاب کرد 20 سال بعد از 20 سال از افغانستان رفتن، اونم اون چیزایی که بود که با خود آورده بودن پس با خود بردن. حالا دیگه نه از توسعه مون، نه حرف از ترقی مون، نه از انکشاف مون، نه از زنان مون، نه مشارکت سیاسی مون، یک گروه تروریستی را بدیل مردم افغانستان قرار دادن، چیزی که در سیاست معتبر نیست که کی یا کیها، افراد یا گروه ها، افراد یا پروسه ها، افراد یا سیستم ها، کی ها میتونن که بدیل قرار بگیرن، کی ها میتونن که از منافع یک کشور در کشورشان خوبتر نیابت کنن، نمایندگی بکنن. برای همین محاسبه در سیاست و بسیارت همین فرمول طالبا آمدن و افغانستان برشان تسلیم داده و ما زنهای افغانستان به صورت کل از بدنه ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هست بودیم. الان هم که کشورهای ابرقدرت منافعشان حکم میکنه که در حضور چنون گروهی توسعه پیدا بکنه منافعشان، حالا دیگه باز مردم افغانستان، زنان
تشکر میکنم،
عدالت در و آرامش افغانستان خیلی بی‌مفهوم است.
تشکر میکنم. متاسفانه تماس ما تا حالا با هدا خاموش از فعالان حقوق زنان افغان برقرار نشده. تلاش میکنیم اونا را هم در برنامه داشته باشیم، برخی پرسش ها متوجهشون است. خب بانو مسعوده کوهستانی، از تجربه زنان و دختران در افغانستان از 20 سال دو دهه شما بر ما اندک یادآوری کردین، حالا فکر میکنین کدام کارها به خواست بانوان در افغانستان انجام شد و کدام کارها باید میشد؟
در افغانستان از نگاه آموزش پرورش و از نگاه از این که رو به مسلکی شدن رفت، قسمی که خانم مونسه مبارز گفتن، به مو شکل خانم ها تانستن که از نگاه مسلکی یا از نگاه تجربه‌ای که داشتن در عرصه کاریشان خیلی خوبتر تانسته بودن که رشد بکنن و حتی زمانی که اعلان کاریابی میشد و هر کس کوشش میکرد که نظر به مو سطح تحصیلیش که مرتبط به مو رشته میشد و یا تجربه کاری که داشت، میتونستن که درخواست کار بکنن و کار خوب را انجام بدن. کاری را که برای زنای افغانستان نشد، ما یک مقاله را در سال 2010 نوشته بودم، زمانی که نو آغاز گفتگوهای صلح بود که در اونجا زنا هیچ نقش را نداشتن، قطعا هیچ نقش را نداشتن، تا ای که بعد از تلاش دادخواهی هایی که صورت گرفت، بالاخره چند زنی که معرفی شد بدبختانه در جریان اونمو پروسه ناکام ساختگی که بود جریان داشت در او هم یک زن حذف شد و بحثایی هم که جریان داشت. من یک بحث دیگر هم یک مثال دیگر هم میگم. در 2019 در دفتر یونما در وزیر اکبرخان یک جلسه دایر شد از طرف یونما و سازمان ملل متحد که در اونجا من هم اشتراک داشتم. همیشه میگفتن که در بحث صلح باید قربانی داد، چیزی را داد و از دست داد و چیزی را به دست گرفت. خب از جمله نمیگم که تنها من بودم، تمام زنایی بودن، همه ما حراس مایی بود که یعنی قربانی یعنی ما چیزی را که ما داریم ما نمیخواهیم که مایی را از دست بدیم. و یک جلسه دیگه که در هتل سیرینا شده بود، در اونجا ما یکی از نمایندای طالبا که اشتراک کردن گفتیم که طالبا، من سوال کردم که طالبا کی هستن که در قبال ما تصمیم بگیرن که ما باشیم یا نباشیم. خب در اونجا هم پاسخ چنینی بود که امروز میبینیم که عملی شد. چیزی را که بر زنا ما نداشتیم، یک جنبش قوی زنانه ای را شکل نگرفت که در هر عرصه میتونست که زنها را حمایت بکنن، با وجود از اینکه دادخواهی ها در قبالشان صورت میگرفت، داشتیم ما دادخواهی ها را. مگر اونطور یک جنبش، یک حرکت مستحکم زنانی وجود نداشت که زنها را بتونه حمایت بکنه و از زنها دفاع درستر بکنه. مثلا اگر وزارت امور زنها بود، وزارت امور زنها همیشه مصروف پالیسی سازی بود که پالیسی میساخت، گرچه که دستاوردهای بسیار بسیار خوب را داشت وزارت امور زنها، از اون همیشه که ما این کار بکنیم. و به این شکل در دیگه عرصه ها زنها بسیار دستاوردهای بزرگی را داشتن. مثلا هدف ما از جنبش چی است؟ وقتی که ما از جنبش و حرکت قوی زنها میگیم، وقتی که پروسه صلح شد، شما اگر کلک شماری بکنین میبینین که در بحث صلح یا در پروسه صلح چند نفر از زنها اشتراک داشتن. حتی یک سلس جز سلسش هم نمیشد که چهار نفر زن در اونجا اشتراک کرده بودن و قربانی که زنها بودن و حراسی را که ما داشتیم همون چیز مقابل شدیم که از زنها دفاع میکردن و نمایندگی از زنها میکردن. با او چند نفر زنی که در اونجا رفته بودن، اونا هم نمایندگی از یک حزبی میکردن و از طرف کدام جنوی.
خب اما تشکیلات، یعنی در مجموع که بگویم، یا نماینده های یک دولت بودن یا نماینده های یک حزب و جهت خاص بودن، اما نمایندگی زنان به این معناست که از تمام زنای افغانستان که یک حرکت قوی قدرتمند داشته باشند نمایندگی بکنند. چرا فکر میکنین بانو کوهستانی چنین یک فرصت، اگر فرصت هم بود، چرا چنین یک حرکت ایجاد نشد؟ چرا چنین یک جنبش مقتدر در افغانستان پایه‌گذاری نشد؟
خب افغانستان یکی، خب از این نمیشه که بگذاریم که یک کشوری هست که سیستم مردسالارانه وجود داره و در این باره من هم یک مقاله نشر کردم که بیشتر از مردا زنایی هستن که ذهنیت های پوسیده مردسالارانه دارن، که من هم جزی از اون قربانی هایی بودم که با زنی که کار میکردم متاسفانه که یک ذهنیت پوسیده مردسالارانه داشت که بیشتر زنا را میکوبید. یعنی کسایی که در رأس بودن خود را مدافع حقوق زن میدانستن، مشماریدن در رأس مؤسسات بودن یا رئیس بودن یا معین بودن، در هر جایی که کار میکردن، در واقعیتش اونا تمثیل زنانهی داشتن، مگر ذهنیتشان خیلی ذهنیت پوسیده فرسوده مردسالارانه بود که در قبال زنا بود و اونا هیچ گاهی خوش نداشتن که زنا یعنی رشد بکنن و به یک جای برسن و همیشه زنها در مقابل خود زنها را رقیب خود فکر میکردن، ترجیح میدادن که یک مرد باشه و یاییست که همیشه تعریف منفی یک زن را میکردن و بیشتر میخواستن که خود را خوب جلوه بدن در اجتماع و در جایی که کار میکرد. مثلا خودش یک زن رئیس میبود، همیشه تعریف منفی از زنایی که کارمند بودن در زیر دستش، همیشه تعریف منفی از اونا رو داشتن. یا ایست که از نگاه توانایی فلان زن توانایی کار نداره، یا از نگاه اخلاقی بعضی موارد را مطرح میکردن که اصلا قابل بس نبود. این چون این چیزها را میگفتن که زنا عقب رانده شدن و پیش نتانستن که برن.
تشکر میکنم. خب بانو منصف مبارز اشاره کوتاه داشتین، اما واقعا این پرسش مطرح هست که چرا به یک چشم به هم زدن همه ای دستاورت ها به ویژه در بخش زنان از بین رفت، نابود شد و حالا افغانستان در چنین یک تنگنای قرار داره؟
دلایل متعددی وجود داره. البته مهمترین دلیلش این است که ثبات سیاسی یا عدم ثبات سیاسی در افغانستان سببی از این شد که همیشه در طول تاریخ سببی از این شده که دستاوردها یا فعالیت ها دستاوردهایی که در طول یک مدتی انجام شده و او دوباره به باد فنا بره، دلیلش این است که ثبات سیاسی وجود نداشته. و تلختر از این عدم ثبات سیاسی است که این تحول در داخل افغانستان همیشه از بیرون رقم خورده و فاکتوری تحول آفرین در داخل افغانستان در بیرون بوده. این هیچگاه تحول سیاسی از داخل افغانستان رقم نخورده. کاش اینمی تجربه های تلخی را که ما در طول تاریخ سیاسی داشتیم که همیشه انتقال قدرت یا ختم یک ماموریت سیاسی با کشت و خون بوده، امی قربانی دادن و امی کشت و خون علتهایش در داخل خود افغانستان میشده که حداقل ما امو تلخی های زندگی و پلشتی ها و درشتی های زندگی ما را پخته میساخت، ملت ما را بیدار میساخت، آگاه میساخت. اما متاسفانه ای بوده که همیشه یک گروه نسخه بدست یا از شرق یا از غرب، یک زمان سرنوشت افغانستان در لندن، زمان دیگری در آلمان، زمان دیگری در آمریکا، زمان دیگری هم در پاکستان رقم خورده و یک گروه نسخه بدستی آمدن و حاکمیت سیاسی را به دست گرفتن. و طبیعی است که وقتی که آجندا و نسخه و سیستم از یک جای دیگری به دست کس داده میشه و کسایی که در اون حاکمیت میکنن تنها تطبیق کننده میباشن، نه فرماندهنده، نه تصمیم گیرنده و نه دستور دهنده. و همون دلیل است که بازی تحولات بسیار نیمه نیم بند، ضعیف و کوتاه و موقتی باقی میمونن. ما قبل از دوره 20 سال حضور آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان، دوره حزب دموکراتیک خلق افغانستان را اگر ببینیم، دوره کمونیستا، خب او زمان را هم یک دوره شگوفا برای زنها ما میتونیم که جستجو بکنیم. ولی چرا به یک بارگی یک زمانی که تا این حد آزادی ها و حقوق شهروندی آرامشی که در جامعه حاکم شده بود و به یک بارگی همگیش به باد فنا رفت با سقوط اون موراهایی که از جاهای دستور گرفته بودن، این مسئله را در همین زمان ما میتونیم پیدا بکنیم؟ تا زمانی که آمریکا از افغانستان بیرون شد همه چیز نابود شد. دلیلی است که بادآورده ها را باد میبره. یعنی این تحول از بطن و بافت ساخت جامعه افغانستان بروز نکرده بود، ظهور نکرده بود، سر بلند نکرده بود که زمانی که یک تحول سیاسی میایه، اگر روبیناها از هم میپاشه ولی زیر ساخته ها باقی میمانه. حالا متاسفانه چون این تغییرات شکلی آمده بود، بیشترم تذکر دادم از این که تغییر ذهنیت در افغانستان شده و افکار تحول بکنه تا این تحول در جامعه به وجود بیاید، شکلیات تغییر کرده بود. یک آدمی افراطی به شدت زن ستیز را شما در مدرن‌ترین ساختار حکومتی میدیدین با یک عبا و قبای متفاوت، ولی اگر شما داخل ذهنش میشیدین میدیدین که چی گندی در ذهن شما. پایین‌ترین افراد را خوبترین ادارات افغانستان میدیدین، در حالی که اونمو آدم نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ شخصیتی، نه از لحاظ تحصیلی با همی شرایط، با همی حضور، با همی ساختار موافق نبود، ولی در پروسه آمده بود. بنان زمانی که تحول بر اساس پروسه ها باشه و زیر ساخته ها رو زیر بینایی و تهدابی نباشه و در ساختارهای اساسی تحول نبیاید، و همین شکل است که در یک چشم به هم زدن از بین میره. چی رسد این که آمریکا خودش تصمیم گیرنده در افغانستان بود، خودش حضور رسان، خودش 20 سال بود، خودش فرمان را و خودشان بیرون شدن و خودشان طالب را آوردن و خودشان همه چیز را با خود بردن. بنان اینی تحول، و چون ما رهبرای سیاسی مقتدر هم نداشتیم، رهبرای سیاسی ملی هم نداشتیم و تعریفشان از منافع مردم و آرامش مردم و افغانستان بسیار تعریف خرد و کوچک بود در معیار مسائل شخصی و فامیلی و تجارتهایشان، با او دلیل بود که هیچ کسی حضور نداشت و یک نیروی در داخل افغانستان حضور نداشت از آمریکا یا هر کشوری که در افغانستان تشریف آورده بودن و بعد چنین حوادث را خلق کردن.
تشکر
میکنم. هر چی خواستن خودشان رقم زدن. ممنون شما.
تشکر بانو مبارز. مهمانان عزیز لطفاً با ما باشین. یک وقفه کوتاه برنامه ما ادامه خواهد داشت.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
باز هم خوش آمدید به بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی. 22 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر خاک آمریکا گذشت. در 11 سپتامبر سال 2001 19 تروریست که هم عضویت شبکه القاعده را داشتند، 4 طیاره را ربودند و با آنها برج‌های تجارت جهانی و ساختمان وزارت دفاع آمریکا را هدف قرار دادند. طیاره چهارمی هم در نتیجه درگیری در داخل آن سقوط کرد. این حملات حدود 3000 کشته بر جای گذاشت. حملات 11 سپتامبر باعث آغاز عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان و فروپاشی رژیم نخست طالبان شد. سپس حکومت‌های موقت، انتقالی و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد صفحه تازه‌ای از تاریخ شد. زنان و دختران به حقوقشان دست یافتند و در سطوح‌های مختلف مطرح شدند، از بخش‌های سیاسی و اجتماعی گرفته تا آموزش، اقتصاد، هنر و ورزش. بیش از 20% نیروی کاری افغانستان را در نظام گذشته زنان و دختران تشکیل می دادند. افغانستان در واقع وارد دوره نوین از تجربه دموکراسی شد، اما این دموکراسی نوپا دیر نپایید و اکنون وضعیت تغییر کرده. با سقوط رژیم جمهوری بخش بزرگ از دستاوردها در افغانستان به ویژه برای زنان از دست رفته. مقام های حاکم در افغانستان فعلا طالبان محدودیت های جدی به همه امور زنان وضع کردند، از جمله کار، آموزش، بیرون شدن از خانه و فعالیت های اجتماعی. در این مورد بحث میکنیم. دو مهمان با ما هستند در برنامه: بانو مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، و بانو مسعوده کوهستانی، از فعالان امور زنان که برای حقوق بانوان در افغانستان همواره صدا بلند کرده. البته از خدا خاموش از فعالان دیگر حقوق بانوان دعوت کرده بودیم، اما تا هنوز شماره بانو خاموش فعال نیست، خاموش است. خب خوش آمدین به بخش دوم برنامه. بانو مسعوده کوهستانی، با شما آغاز میکنم این بخش را. ای که دلسردی زنان برای حقوقشان از کجا منشأ گرفت؟ زیرا در مذاکرات میان امریکا و طالبان و هیئت دولت پیشین افغانستان با طالبان همواره حقوق بانوان یکی از مسائل خیلی مطرح بوده، اما فکر میکنین آغازگر چی بود برای همه دلسردی ها؟
عملا ما قسمی که در بحث قبلی گفتم، در 2010 زمانی که بحث‌های صلح و گفتگو شروع شد، در اونجا زنها هیچ نقشی را نداشتن، که در آخر تنها یک خانم در او پروسه نقش داشت و یک سکرتر و اینا داشتن. بعدن که رفته رفته بحث‌ها داغ شده رفت و جدی‌تر شده رفت، که تا ای که شورای صلح تشکیل شد و اعضا تعیین شدن و هر حزب و هر نهاد و هر جناح از خود، به خصوص از رهبرای میراثی اونجا، یعنی میراث دارای خود را در اونجا معرفی کرده بودن، و هر به خصوص از مردم قبیله و اینا همیشه از خودشان در اونجا اشتراک میکردن و سهم بیشتر اونا میبردن. میایم در بس از این که میبینیم که در سال 2019 جرگه مشورتی صلح زمانی که دایر شد، که در اونجا من هم اشتراک کرده بودم و نقش یکی از تسهیل کنندگان را در پروسه صلح داشتم، بس ها در اونجا زمانی که من با مردم مواجه میشدم، مردمی که دعوت شده بودن و مردمی که در رأس پروسه جرگه یعنی نقش داشتن، همیشه میگفتن که این مردم ناحق آمدن در اینجا اشتراک میکنن. بس هم بین افغان هاست که در اون از اون روز به این طرف، یعنی از 2014 به این طرف، این بس ها داغ بود، یعنی چرا این دیگه مردم اشتراک میکنن. افغان زمانی که میگیم تعلق میگیره بر مردم پشتون، که خودشان میگفتن که مشکل ما هست، اینا ناحق آمدن در اینجا اشتراک میکنن و در بحثا اشتراک میکنن.
یعنی هدفشون شما بودین که به ناحق اشتراک کردین؟
من میام فرزن، چون از قبل ای انتصابی بود، انتخابی نبود، حتی اعضا را تعیین کرده بودن، که وقتی که امو صنفایی که تشکیل شده بود، رئیس از اون صنفا باید از کی باشه، کی انتخاب شود. و تا من خودم به چشم خود در صنفی که من حضور داشتم، خانمی که در اونجا شیشته بود، مردم خودش بود، می آمدن می گفتن دهی نام ما را نشته کنین بر ما روی بدین که ما رئیس شو. یعنی در اونجا در مقابل از او خانم یک خانم تاجیکی که گویا خود را کاندید کرده بود رقیب، بر از او کس رای ندادن، گفتن که شون بس ما هست، ما باید از اشتراک بکنیم. بس ما از بس قومی نگذارم، چون یک اشاره برش رساندم از بس زنا، چون زنا هیچ نقشی را نداشتن. زمانی که درونمو صنف ها می رفتین می دیدین رئیس یک صنف یا رئیس یک کمیته یک مرد می بود. خیلی هندک زنایی بودن که البته از قبلی خودشان بودن که از قبل تعیین شده بودن در اونجا، اونا رئیس کمیته تعیین شده بودن و دیگه زنا هیچ نقشی نداشتن و سر زنا هیچ اصلا حساب نمی کردن، با وجود از اینکه ما فعالیت خیلی گسترده داشتیم و فعالانه بدون عقل زمه که عطا معقل زمه که بر ما تعیین شده بود. متاسفانه که داود زی و را بسیار خوب همونطور قند قروتواری گرفتش بر خود، برای هیچ کس چندین بار جلسه هایی که برشان داشتیم که گفتن پرداخت میکنیم برتان، متاسفانه پرداخت نکردن، بر خود گرفتن. به می شکل زنا را هیچ اصلا نقش ندادن در امو دو بار جرگی که دایر شد. و در بحث سر ما قبلا هم گفتم دو پنج خانمی که معرفی شده بود از جمله یکی از خانمایی که از طریق جامعه مدنی معرفی شده بود، اونا را هم متاسفانه با مو دیدگاه مرسالارانه که داشتن اونا را حذف کردن که بحثا روی از این هم در امون جریان ادامه داشت که من کسی بودم که بیشتر اوقات در رسانه که می رفتیم روی از این موضوعات بحث می کردیم و پرسشا هم می بود که چرا این خانم حذف شد و چرا نیست، نقش زنا کم است و زنا چرا نقش گسترده ندارن، که با وجود از اینکه قربانی بیشتر ما بودیم، نه تنها که در داخل کابل، چون ما کنفرانس های مجازی را دایر می کردیم و یکی دو بار در هرات و جلال آباد اینا وقتی که رفتیم سفر داشتیم با مردم محل که می دیدیم زنها را حسلا کسایی که چون قدرت داشتن، وقتی که قدرت باشه زنهایی که قدرت نداشته باشن در حضور سلا هیچ کس نمی تانه که از خود دادخواهی ها مگر بکنن جایی را نمی گیرن، چون قدرت های خیلی خیلی مزهک اونجا صلاحیت داشتن که کار میکردن و نمیگذاشتن که زنا در این پروسه ها سهم داشته باشن. و همیشه متاسفانه بحث قربانی میشد که چیزی را باید داد و چیزی را گرفت، همیشه بحثشان امی بود که یعنی زنا باید
خب، یعنی شما از همون زمان به این باور بودین که قربانی یعنی حقوق زنا محدود شوه، گرفته شوه و در بدلش دستاوردش چی باشه؟
دستاوردش یعنی سال آرامش دیگه، انتحار و انفجار نباشه. و هر روز ما می دیدیم که سربازای ما در هر روز یعنی 400 نفر 400 نظامی قتل عام می شدن و جسدهایشان برای خانوادهایشان می رفت، یعنی هدفشان این چون این چیزا بود، در حالتی که او یک بازی مضحکی بود که خودشان در بین هم ای بازی ها را داشتن. بدبختانه قربانی زنا را حساب میکردن. نه تنها که من احساس داشتم در این جلساتی که من حضور داشتم و ما زنا جلسات را که میگرفتیم، همه ما نگرانی های مامی بود که ما چرا قربانی از این بحث های سرخ باشیم.
تشکر میکنم. خب بانو مبارز، میخواستم از شما بشنم که آیا افغانستان اکنون چون 22 سال از حملات 11 سپتامبر گذشت، فکر میکنین دقیقا در همان جایی قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر قرار داشت؟ امو حاکمیت به امو شکل وضعیت و طالبان هم بر قدرت؟
بله دقیقا در اکثر بخشا در امو جای سابق، در اکثر مسائل در امو جای سابق، تنها دیدگاه امریکا و رابط امریکا و طالبان متفاوت تر از اون زمان است. او زمان در برابر آنچه که در افغانستان میگذشت جهان سکوت کرده بودن، حالا سکوت نکردن، وارد یک معامله دیگری به طور دیگری هستن. ولی طالب همون طالب است، جنایتکار همون جنایتکار است، ظلم و استبداد به اون شکلش ادامه داره و طالب تروریست است. هیچ تغییری در اندیشه و تعریف طالب به وجود نیامده. افغانستان اونمو مارکت سربازگیری گروه های تروریستی هست. افغانستان به یک تهدید بالقوه به کشورهای همسایه و منطقه و جهان تبدیل شده. و امی اکنون از آدرس افغانستان تاجیکستان مورد تهدید است، ازبکستان مورد تهدید است. هر روز منازعات مرزی را در مرز پاکستان و در مرز ایران میبینیم و همون چور و چپاول و فساد و همون ظلم استبداد که علیه زنان جریان داره. او زمان طالبا کم تجربه بودن، با مو دیدگاه تروریستیشان یک زن را در حاضر استودیوم کشیدن، در ملای عام پیش روی مردم به فرقش ضربه زدن، ضربه کردن، کشتن. حال به اشکال مختلف میکشن، بعد خانواده را تهدید میکنن و جسدهای خانم‌ها در جاهای مختلف پیدا میشه، مسئولیت نمیگیرن، حتی معترضین و همسنگرهای ما را که بازداشت میکنن. ما آدرسشان را پیدا میکنیم، به طور مثال فامیلا میرن ملاقات میکنن میبینن، ولی در بیرون به رسانه ها اظهار بیخبری میکنن، با یونما اظهار بیخبری میکنن، به اتحاد اروپا اظهار بیخبری میکنن، با آقای ریچارد بینیت اظهار بیخبری میکنن. طالب همون طالب سابق است، ولی او زمان طالب اشتباه داشت که در یک تضاد با ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، سبب از این شد که سبب نابودی خود طالب شد. حالا بهتر شدن، در 20 سال تجربه خوبتر کمایی کردن از لحاظ همون سیاست های مضحک و خرابکارانه و جنایتکارانه خودشان، و از طرف دیگه همون مسیر تعامل با آمریکا را دریافت کردن و متوجه شدن که در افغانستان کدام کشور کی نابودشان کرد، کی تأسیسشان کرده بود، کی حمایتشان کرد و این بار هم کدام کشور به قدرت رساندشان. با او دلیل اونا هوشیار بیداری از این شدن که کشورهایی که اینا رو سپورت میکنن چگونه با او تعامل برقرار کنن. او زمان اگر یادتان باشه خیلی خیلی خودخواهانه گفته بودن که ما نیاز نداریم که ما رو سازمان ملل به رسمیت بشناسه، ما اگر با ما سر تقابل داشته باشه سازمان ملل، ما سازمان ملل هدف قرار میدیم. حالا چنین چیزی نیست. حالا میاین توبه و استغفار میکنن و از جهان میخواین با اونا وارد تعامل شوه. اونا حالا پشت پرده تعامل پنهانی دارن، دفتر دوحه محل نشست نماینده ایالات متحده آمریکا و طالب است، و می ترتیب سازمان ملل هم تعامل داره، اتحاد اروپا هم تعامل دارن. بس ما از بحث عاطفی اگر در قضیه افغانستان، بعد فراتر از بحث عاطفی، فراتر از این که کدام پروژه آمد، کی کدام کشور دونر بود، فند داد، توجه کرد، او رو میگذاریم کنار. چنین وضعیتی بوده در یک زمان در افغانستان، ما این کارش نیستیم. ولی در بحث سیاست بحث منافع است، جز منافع دیگه هیچ چیزی مهمتر نیست. در سیاست هم تعریف به اصطلاح دوستی و دشمنی ثابت وجود نداره. ما شما میبینیم یک زمان جامعه جهانی در رأس آمریکا در افغانستان،
یعنی این همه میگن مقطعی بوده، بانو مبارز مقطعی بوده و در اون زمان نیاز همون زمان بوده و حالا وضعیت تغییر کرده، چون این مفکوری
بله،
دارن شما؟
بله. حالا ببینین تحول که مقطعی بود که با یک تکان همه چیز از بین رفت، این کاملا ثابت است. تحول در شکلیات و در سطح جامعه با وجود آمده بود، بسیار سطحی که با یک تکان از بین رفت. ولی در بحث سیاسی هم تعامل هم مقطعی بود، تحول هم مقطعی بود. یعنی تعامل به گونه منفی یا تقابل با طالب، یعنی میتونیم مورد تقابل بگیم، تقابل با طالب هم مقطعی بود، تحول در افغانستان هم مقطعی بود. به همون دلیل بود که چون تقابل مقطعی بود، حالا طالب همون طالب است، همون انسان کشی است، نسل کشی از آره هاست، جندر اپارتاید است، پنجشیری کشی جریان دارد، بدخشی کشی جریان دارد، غصب زمین های مردم جریان دارد، تعویض قومی جریان دارد. ولی هیچ کدام از این آمریکا نه به عنوان نقض حقوق بشر میشناسن، نه نقض ارزش های دموکراسی. چرا روی کردی تقابلی به تعاملی تغییر کرد؟ به او دلیل است که چون تعریف منافع است، محاسبه منافع است. در سیاست هر چیز بس محاسبه منافع بوده بستان است. در سیاست هیچ چیز تصادفی گفته نمیشه، هیچ چیز رایگان گفته نمیشه، هیچ کاری به خاطر بشری و انسانی انجام نمیشه. حالا ما دیدیم دیگه بحثی بشری و انسانی که 20 سال جامعه جانی در افغانستان حضور داشتن، ما میگفتیم والا چقدر خوب است به خاطر تامین امنیت ما، آرامش شانمان در کشور مترقی و متمدن شانماندن، کنار زن و فرزند و پارکای تفریحی ماندن، آمدن در هلمند تامین امنیت میکنن، آمدن در ایراد تامین امنیت میکنن، آمدن در پکتیکا و خوست تامین امنیت میکنن. ما دلخوش به این مسائل بودیم، اینا میخوان ارزشهای حقوق بشری حفظ شه، ما به حیث انسان‌ها شناخته شویم، آرامش داشته باشیم. حالا چرا دیگه مو انسان ها در افغانستان هست، مو افغانستان هست، مو مردم افغانستان هست، مگر ارزش‌های حقوق بشری تعریفش تغییر کرده یا دموکراسی تعریف مفهومش تغییر کرده؟ نه خیر، هیچ چیز تغییر نکرده، هیچ تئوری تغییر نکرده. منافع سیاسی کشورها در افغانستان تغییر کرده، به خصوص منافع سیاسی آمریکا در افغانستان تغییر کرده. در بحث سیاست همه چیز بر اساس یک محاسبه تصمیم گیری میشه، بنام این مسائلی که در شکلیات آمدن، پروژه آوردن، فن آوردن، دونر آوردن، ترینینگ دادن، ارتقای ظرفیت کردن، اینا خوب طبیعی است که در بحثای استعمار نوین هم ابزارها متفاوت است. حالا دیگه هیچ کس با تانگ و توپ هیچ کشوری را استعمار نمی کند، ابزارهای استعمار متفاوت است. ممنون،
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کوهستانی، اکنون آیا فرصت برای مبارزه زنان در افغانستان وجود داره یا همه فرصتها از دست رفته؟ آیا حالا دیر نیست که به صورت تدریجی زمانی که دیده میشه محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان شدت یافته، آنچه که ما در مدت شاهد بودیم؟ فکر میکنم تماس ما با مهمانان ما قطع شده. بانو کوهستانی، ما پرسش را دوباره خدمت شما مطرح میکنم که آیا اکنون فرصت برای مبارزه زنان وجود داره یا یک فکر میکنین همه فرصت ها از بین رفته چون محدودیت ها بر بانوان در افغانستان به صورت تدریجی از سوی طالبان افزایش یافته؟
با وجود از این که محدودیت ها به صورت خیلی وحشیانه، وخیم و غیر قابل باور پیش میره، تقریبا شب گذشته یک صدایی را که از یک جلسه که انتحاریون ها داشتن یکیشان ثبت کرده بودن و او را در گروپ ها نشر کردن که میگن که ما در مقابل امیرالمومنین کدام چیزی گفته نمیتونیم، حتی کسایی که در داخل خانه دخترایشان را تدریس میکنن باید که امی قانون اسلامی را رعایت بکنن، در غیر از او حق شکایت را ندارن. یعنی ببینین در جریان از این مبارزات بیشتر مردم افغانستان کوشش کردن که لااقل بتانن یک فرصت های آموزشی آنلاین یا مجازی برای دختران مساعد بسازن در داخل خانه، و تا اینمی فرصت ها هم برشان قابل قبول نیست و اینا را هم میخوایم سرکوب بکنن و زنها را اصلا نمیگذارن که بتانن اونا مبارزات خود را داشته باشند. با وجود از اینکه تمام روز ما میبینیم که خانمایی که در داخل افغانستان اعتراضات را برام اندازن، البته در داخل خانه، حتی اونا هم پیگرد از این تروریستا قرار میگیرن، یعنی از نگاه امنیتی آرام نیستن و دوستایی که در اونجا مبارزه میکنن هر کدامشان در یک محل ساکن نیستن، یعنی محل خود را تغییر میتن. از نگاه اقتصادی ببینیم که چقدر مشکلات با بار میاره و از نگاه روابط داخل خانه ببینیم با وجود از اینکه روابط داخل خانه برای خانم ها چندان درست نیست، بخاطر از اینکه خانواده ها هم ملامت نیستن چون از هر نگاه همه ایشان مورد خطر قرار میگیرن، مگر با وجود از هم خانم ها از یک گوشه نی از یک گوشه یا کم یا بیشتر صدای خود را بیرون میکنن و ما تو که بیرون از افغانستان هستیم این وظیفه خود میدانیم که ما باید صدای خود را بلند بکنیم برای کسایی که مردمی که در اونجا اسیر هستن و به خصوص نصف نفوس جامعه افغانستان که حذف شدن و نابود شدن و حتی خبرها از این هست که شاید که امی تا صنف 6 هم که برای دخترها اونا گفته بودن که یعنی بتونن درس بخونن اونا را هم از بین میبرن و حتی مؤسسات داخلی که در داخل فعالیت داشتن اونا را هم یعنی تهدید کردن که نباید دختر خانم ها در اونجا برن و حتی ای را برای مردم ابلاغ کردن که چون گفتن که ما مجبور استیم که نرس یا دکتر قابلی که از گذشته کار میکرد اونا کار بکنن، من بعد نیاز نیست که اینا برن در مؤسسات شخصی برن فراگیری از این آموزش نرسنگ یا قابلگی را بتانن بکنن و تا داخل خانه را هم اخطار دادن که بسیار بسیار به مشکل بعضی از خانمایی که فعالیت دارن و بعضی از کسایی که در عرصه آموزش پرورش کوشش میکنن خیلی به پنهانی و خیلی با هزار ترس و لرز ای کار خود را پیش میبرن. تهدیدات و محدودیت ها از حد خود گذشته بیشتر است که خانمای معترض را و به خصوص فعالیت های خانما را در خطر مخاطره کرده، نه تنها که خانما را بلکه خانوادهشان هم در خطر هستند. ما میبینیم هر روز که یک جوان یا یک خانم یا یک کسی از مردمی که معترض هستند اونا را به قتل میرسانن و قسمی که مانستر جان از نسل کشی گفت، نسل کشی هر روز ادامه داره و مردم غیر قبیلی که در افغانستان زندگی میکنن اونا بسیار با یک ترس با یک وهم بسیار خطرناک اونجا زندگی میکنن، چون میبینیم هر روز بچه های جوانی که از سمت شمال به خصوص از پنجشیر اندراب ایجا هستن اونا را به قتل میرسانن یا ایست که ناپدید میشن چند روز بعد باز جسد بی جان از او را در یک گوشه میگذارن تا ای که خانواده یا اقاربش بتانن اونا رو بگیرن. این چیزایی هست که مردم ما مواجه است و از این نمیشه که ما این کار بکنیم و حتی بعضی موارد را که ما با مردم به تماس هستم چیزایی را که اونا گفتن اصلا قابل از این ما جرأت کرده نمیتونم که در اون موارد صحبت بکنم. گذشته از اون موارد یعنی ازدواج های اجباری زیر سن که اینا را هم خودشان تعیین کردن و جبران مردم را
بله بدون شک از رویدادهای بله
به گونه باید قبول بکنن و دخترای خردسن خود را در نکای از اونا بیارن.
تشکر میکنم. بله بدون شک گزارش های سازمان ملل متحد دیدبان جهانی حقوق بشر رفع بین الملل در این موارد اشاره های داشتن ابراز نگرانی هم کردن. خب برنامه ما به دقایق اخیرش رسیده. بانو مونسه مبارز، به عنوان پرسش اخیر از شما، طالبان نه حرف زنان را میپذیرن و نه از جامعه جهانی را، حتی سازمان همکاری اسلامی با ارشدترین عالمان دینی نتوانسته قناعت طالبان را در مورد دادن حقوق به بانوان فراهم بکنه، حالا چی باید شوه؟ خیلی فشرده.
ممنون شما. دیدگاه طالبان بر مسائل زنان یک دیدگاه اسلامی و شرعی و فرهنگی نیست که کدام جایی از این فرهنگ و کدام بحثی بدون تفسیر باقی مانده باشه که یا سازمان کنفرانس اسلامی بیا به قناعتشان بپردازه یا الازهر مصر بیایه یا عربستان اینا را قناعت بده و یا هم آمریکا یا کشورهای دیگری. بحثی دیدگاه طالب و بحث طالب بر مسائل زنان یک بحث سیاسی است و زنان گروگان هستند به خاطر تامین منافع سیاسیشان. تا زمانی که دنیا بازی دوگانه رو با طالب داشته باشه این زنان همواره قربانی این سیاست ها میشن، همواره قربانی این معاملات پشت پرده میشن. من میگم که جامعه جهانی اگر واقعا بخواد طالب را فشار بدن، چرا کمک های 40 میلیون دلاریشون را قطع نمیکنن؟ چرا تجهیزات نظامیشون در افغانستان به طالب باقی ماندن رفتن؟ چرا دفتر دوحه را بسته نمیکنن؟ چرا فشار را بالای طالب بیشتر نمیکنن؟ چرا اعضای رهبری طالب که در زندان های گوانتانامو بودن و در لیست سیاه بودن اینا را آزاد ساختن؟ چرا اروپایی ها فرش سرخ به هم میکنن؟ چرا یونما و اتحادیه اروپا از تعامل با طالب حرف میزنن؟ اگر دنیا بخواد که با طالب جدی برخورد بکنه گزینه ها خیلی ها مشخص است، اما آنچه که گفته میشه و دیده میشه کاملا
بله. شما چی گزینه ها پیشنهاد میکنین بانو مبارز؟
خب من این گزینه ها را که امیال تذکر دادم برای شما، بازی ها چرا چند پلو باشه؟ چرا دفتر دوه بسته نشه؟ 40 میلیون دلار چرا به طالب وارث شوه؟ چرا ثبات اقتصادی و پولی طالب؟
اما گفته میشه که پول به خاطر کمک های بشری در افغانستان اختصاص میافه. آیا شما هم به این باور هستین یا نه؟
ما قدم به باور نیستم. بشر انسان در اونجا کشته میشه، خون انسان ها ارزش نداره. باز نان پیدا کردن برای انسان ها برای جامعه جهانی و امریکا ارزش داره. امنیتشان ارزش نداره، حیاتشان ارزش نداره. باز یک قوطی روغن توزیع کردن برشان ارزش داره. کاملا غلط است. تمام بازی های سیاسی زیر نام کمک های بشری، باز کمک های بشری به کی رسید؟ چرا وضعیت مردم افغانستان تغییر نمیکنه؟ چرا مردم اولادشان میفروشه؟ چرا مردم اعضای بدنشان میفروشه؟ چرا ازدواج هایش باز منظور تامین
شک در گزارش تازه که برنامه جهانی غذا WFP هم نشر کرده بود گفته که مجبور شده 10 میلیون افغان را از پوشش کمک‌هایش محروم بسازه، بنابر نبود کمبود بودجه و نبود تمویل کننده ها. خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان عزیز که در برنامه امروز حق من با ما همراه بودید. بانو مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، و مسعود کوهستانی از فعالان امور زنان که با ما بودین. شنونده های عزیز، سپاس از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.